سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله علم و فناوری رادیوی آزادی در خدمت شما. در 15 دقیقه که برای برنامه داریم، اول خبرهای علم و فناوری ها رو میشنویم، سپس دایر به یک تحقیقات در مورد بیماران سیل در تاجیکستان صحبت میکنیم و همچنین مشکلاتی که این بیماری برای خانواده های آنها میآفرد. بعد این دایر به نقش اینترنت در رشد اقتصاد تاجیکستان گفتگو داریم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. حالا میرسید سلطان است با خبرهای علم و فناوری.
دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان ماه اپریل سال روان کنفرانس علمی تحت عنوان طبی معاصر و فناوری های نوین را برگزار خواهد کرد. در این کنفرانس مشکلات و دستاوردهای جراحان تاجیک، طب خانوادگی، بیماری های زنانه و راه های معاصر تبابت این بیماری ها بررسی خواهد شد. دانشگاه طبی تاجیکستان از خواهشمندان خواسته است تا ماه آینده گزارش های علمی خود را برای شرکت در کنفرانس ارسال نمایند. دانشمندان کمیسیون مخصوص سازمان ملل متحد میگویند گزارش علمی دایر به آبشوی پیریخهای کوه هیمالای را تحقیق میکنند، زیرا در درستی آن شبهه وجود دارد. در این گزارش که حکومت هند آن را به شدت انتقاد کرد آمده است، بر اثر گرمایش کره زمین شاید پیریخهای هیمالای تا سال 2035 کاملا ناپدید شوند. کمیسیون پژوهش گرمایش کره زمین هم با ذکر این گزارش نوشته است در صورت ادامه گرمایش کره زمین با سرعت فعلی هزاران پیریخهای هیمالای از بین خواهند رفت. فرهنگستان سلطنت علوم بریتانیا دستنویس اصلی داستان کشف قانون جاذبه از طرف ایساک نیوتن را نشر کرد که تاکنون در بایگانی های این فرهنگستان خوابیده بود. در این دستنویس ویلیام استکلی شرح حالنویس نیوتن چنین تصویر کرده است: وقتی هوای گرم آنها زیر سایه درختان سیب نشسته چای می نوشیدند که سیب به زمین افتید. نیوتن بعد از این پرسید که چرا سیب به یک طرف یا به هوا نمی رود بلکه همیشه به زمین می افتد. پس سبب این است که زمین آن را به خود جذب می کند. خبرگزاری دولتی خاور میگوید در آزمون بین المللی علمی فیزیکا و ریاضیات و فناوری های نوین در شهر الماتا محصلان تاجیک 6 نشان به دست آوردند. و گفته خبرگزاری بر اساس نتیجه های آزمون گیمنازیای تاجیکی و روسی شهر دوشنبه به دهگانه بهترین مکاتب مخصوص فیزیکا و ریاضیات در جهان شامل شده است. در آزمون دانش فناوری های نوین نخستین نشان طلا در بین محصلین 40 کشور جهان را شاگردان تاجیک به دست آوردند. تحقیق نوی رخنه های خطرناک قشر زمین که از جنوب استانبول می گذرد احتمالاً سبب 2-3 زلزله حد اکثر 7 درجهی می شود، نه زمین لرزه قوی یک دفعی نه که پیشتر تصور می شد. تا کنون زلزله شناسان تخمین می کردند که رخنه زیر بحر مرمر در صورت حرکت زمین لرزه تا 7.5 درجهی را بوجود خواهد آورد که می تواند خرابی های زیادی را در پی داشته باشد. اما بعد تحقیق دیگر باره با ابزارهای نوی زمین شناسی دانشمندان می گویند که نیروی زمین لرزه کمتر شاید تقریباً از 7 درجه باشد که آن هم برای استانبول بسیار خطرناک است. شهر استانبول پایتخت دوم و قدیمه ترکیه، خانه 14 میلیون نفر و مکان معماری های باستانی فرهنگی است.
بر اساس یک پژوهش که در تاجیکستان انجام شده است، خرجی که خانواده ها برای یگان بیماری سیل می کنند به وضع اقتصادی آن خانواده ها تأثیری منفی گذاشته و سبب کم بیزاتی آنها می گردد. اگرچه تحقیق مذکور پیشتر انجام گرفته باشد هم، اما به گفته یکی از تهیه‌گران آن، اهمیت پژوهش تا کنون از بین نرفته است و نتیجه آن کمک کردن تا خرج این خانواده ها برای درمان بیماران سیل کمتر شود. ناصر جان مامورزاده از رادیو آزادی گزارش می دهد.
مؤلفان پژوهش مذکور خانواده های دارای یگان بیماری سیل در 12 ناحیه تاجیکستان را انتخاب کرده و دیدند که بهای تبابت یک بیماری سیل در کشوری کم بیزیات چون تاجیکستان چقدر است و خرج تبابت به وضع اقتصادی خانواده ها چگونه تاثیر می گذارد. حنیف عبدالیموه، طبیب سیل شناسی تاجیک که در تهیه این پژوهش کمک کرده است، به مجله علم و فناوری رادیوی آزادی گفت:
در نتیجه معلوم شد که هر یک بیمار تا تشخیص و هنگام درمان بیماری تقریبا $300 خرج می کند. با وجود این که از طرف بنیاد گلوبالی بر اساس برنامه مخصوص به بیماران تشخیص و دارواری رایگان پیشنهاد می کنند.
مؤلفان پژوهش نوشتند که در مجموع برای تبابت یک بیماری سیل بیشتر از $1,000 مصرف می شده است. در مرحله پیش از تبابت، بیماران به حد میانه تا $145 در یک ماه مصرف می کردند. در مرحله درمان $153 و سپس در مرحله نهایی تا $95 صرف می کرده اند. با گفته رافائل آی، مؤلف پژوهش از دانشگاه بازل شویتسریا، پرداخت های غیر رسمی یعنی پول گرفتن طبیبان از بیماران یکی از سبب های افزایش خراجات تبابت بیماران سیل می شود. وی از نظرخواهی در تاجیکستان مثال آورده است که ضمن آن نصفی از نظر دادگان گفتند که هنگام مراجعه به طبیب به او پول داده اند. حنیفه عبدالیمو هم به این گفته موافق است.
شما هم می دانید که در تاجیکستان تبابت رسمان رایگان است، ولی بیماران غیر رسمی پول می دهند. مثلا بیمار به شفاخانه عمومی مراجعه می کند و تا تشخیصش از نظر بیماری سیل و آزمایش های دیگری هم می گذرد و پول آنها را می پردازد.
دیگر از عوامل‌های بالا رفتن خراجات تبابت بیماران سیل در تاجیکستان به گفته حنیفه عبدالیموا دیر مراجعه کردن بیماران به طبیبان است.
بیماری سیل تقریبا 70% در مرحله وزنین آشکار می شود، در مرحله که شوش انسان در حال تباه شدن است. نه همه بیماران در مرحله اول بیماری به شفاخانه ها مراجعه می کنند. در این حال به آنها داروهای دیگر لازم می شود که برای تقویت ارگانیسم ضرور است. از این رو در پژوهش مؤلف همه این خراجات را به انابت گرفت. حتی اگر داروهای ضد بیماری سیل به بیمار رایگان داده می شدند، اما او همزمان برای داروهای دیگر یا غذا خرج می کرد یا برایش خوراک می آوردند. در مجموع همه این خراجات به انابت گرفته شده است.
انتقال بیمار از منطقه به شفاخانه بیماری های سیل و دیداربینی او هم خرجی زیاده دارد که به گفته مؤلف گزارش به بودجه خانواده بیمار ضربه سخت میزند. مؤلف گزارش میگوید چنین خراجات زیاد برای تبابت بیماری سیل برای خانواده ها فلاکت بار است و خطر زیادی گرفتاری آنها به قشاقی را به وجود می آورد، به خصوص بیماری که تبابت آن مدتی طولانی ادامه می کند. گذشته از این خراجات زیاد برای درمان بیمار سبب می شود تا بعضی از خانواده های قشاق از مراجعه به شفاخانه ها پرهیز کنند، که این در نوبتی خود برای جلوگیری از دامن زدن بیماری سیل مشکل ایجاد می کند. در تاجیکستان بنا به گفته سازمان جهانی بهداشت از سر هر 100 هزار نفر 200 مورد گرفتاری به بیماری سیل ثبت می شود. حنیفه عبدالیموا طبیب سیل شناسی تاجیک هم گفت سالانه در کشور حدود 2000 مورد گرفتاری به این بیماری ثبت می شود. و افزود تحقیق مذکور امکان داده است تا تلاش ها برای کاهش دادن خراجات تبابت بیماری در تاجیکستان کمتر کرده شود.
بعد این پژوهش ما خلاصه های ضروری برآوردیم و حالا کارهای ترغیباتی را به راه میبریم تا فهمانیم که بیمار در صورت ظاهر شدن علامت های بیماری برای تشخیص فوری به شفاخانه عمومی بیماری سیل مراجعه کند. تا بیمار از اینجا و به آنجا آواره نشود، رنگین و تشخیص های دیگر انجام ندهد و به شفاخانه مخصوص مراجعه نماید. کارمندان شفاخانه ها آموزش میبینند و دیگر چاره های پیشگیری بیماری اندیشیده میشوند.
در تاجیکستان حالا بر اساس دو برنامه، یکی از طرف بنیاد جهانی گلوبالی و دیگری از طرف سازمان آمریکایی امید، برای تبابت رایگان بیماری سیل داروواری رایگان تقسیم می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله علم و فناوری رادیوی آزادی رو میشنوید. شاید بدانید که اینترنت امکانات زیاد دارد که می توان با استفاده از آنها ثروتمند شد و شاید آنهای خوبتر بدانند که از اینترنت فراوان استفاده می کنند و شرکت های خصوصی هم در تاجیکستان از امکانات اینترنت خوب خبردار بودند. همین مسئله چند پیش در شهر دوشنبه بررسی شد و کارشناسان و نمایندگان شرکت های خصوصی در تاجیکستان گفتند که چگونه می توان با استفاده از امکانات وسیع اینترنت صاحبکاری را رواج داد و برای مثلا محصولات خود بازار پیدا کرد. یکی از حاضران آن نشست محمدی عبادالله رهبری بنیاد رشد شهروندی اینترنت در تاجیکستان بود. در گفتگویی که با محمدی داشتم نخست از او پرسیدم که اینترنت در رشد تجارت و اقتصاد در تاجیکستان تا کنون تا کجا مساعدت کرده است؟
خب امروز اینترنت یک اسباب شده است برای اداره نه تنها کار داخلی کارخانه بلکه تامین می نماید رابطه ها رو با مشتریان خدمت رسانی یا اینکه با خریداران محصولات هر یک بیزنس ساختار. امروز اینترنت امکانیت می دهد که رشد اقتصادی تاجیکستان باز هم بلندتر رود نسبت آن موقعی که ما امروز قرار داریم. عموما توسط اینترنت ما امروز امکان پیدا میکنیم که نه تنها بازارهای داخلی رو از خود کنیم بلکه بازارهای منطقوی و بازار بین الخلقی نیز امکانیت واردشوی رو داریم.
ولی شرکت های تاجیکستان از امکانات وسیع اینترنت برای رشد تجارتشان تا کجا درست استفاده میکنند؟
خوب امروز اگر از جانب ساختارهای کشاورزی بیم اینترنت ثمرناک استفاده نمیشود زیرا مردم آگاهمندی کم دارند در باره اینترنت و در باره امکانیت هایی که تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی امروز پیشنهاد می نمایند. امروز خیلی خرسندی آور است که شبکه های موبیلی با همه گوشه جمهور پهن گردیدند و امروز خدمت رسانی نوی که در جمهوری بسیار خوب فعالیت کرده استفاده است موبینت است. یعنی با مردم دهات امکان میدهد که اون تفاوت رقمی که بین شهر و دهات هست کم کنند و در از جامعه جهانی باخبر باشند و امکانات های اینترنت برای رشد کشاورزی رشد دهات استفاده کنند.
اما مثلا اینترنت بانکینگ در تاجیکستان تا چه حد رشد کرده است؟ آیا بانک ها مثلا شرکت های خردی دیگر از این خدمات استفاده میبرند؟
خوب این یک سمتی است نو تاسیس در تاجیکستان گرچنده که در جامعه جهانی این چیز پیشرفته است بسیاری ها همچون اینترنت بانکینگ همچون آنلاین بانکینگ میدونند. امروز سمتی نوی است در بانک های تاجیکستان گرچنده که اولین خدمت رسانی ها پیشکش گردیدند حتی سال 2007 از طرف بعضی بانک های تاجیکستان ولی مردم در عامه استفاده این خدمت رسانی رو اکنون آغاز کرده استودند. یعنی که خوبی این خدمت رسانی علاقه در مردم پهن شده استوده است و گمان میکنم که این یک در آینده با هم اینترنت بانکینگ هم موبایلی بانکینگ در آینده رشد خوبی میابند در تاجیکستان به خاطر که شبکه ها علاقه امکانیت های خیلی بزرگ میدهند و شبکه ها بسیار خوب پهن شدن در تاجیکستان.
خوب شرکت های خصوصی که معلوم است همیشه سعی میکنند از سر راه تجارتشون رو وسیع کنند و مثلا فایده بیشتر بیارند. اما مؤسسه های دولتی در تاجیکستان تا کجا از امکانات اینترنت برای رشد تجارت و اقتصاد استفاده میبرند؟
در صحای دولتی گیم اگر این یک نسبت به بیزنس البته یک قدم قفا هستند و ساختارهای دولتی این امکانیت رو کمتر استفاده میبرند. ممکن که در اینجا گفتن لازم است در باره نبودن یک سیاست گذاری، نه اینکه سیاست بلکه سیاست گذاری این سوها که یکان حجت نیست که استاندارد مینیمومی استفاده برای تکنولوژی ها رو در تشکیلات دولتی معین کرده باشد. یعنی که امروز اگر یکان ساختار دولتی یکان وزارت و کمیته اگر سایت خود را سازند آنها موافق دانستن خودشان موافق آگاهمندی خودشان این سایت را میسازند حجت نیست که امروز مقرر کند که چی باید که همچون مینیمم در این سایت ها باشند. البته حجت های لازم هستند که این معیارها رو باید معین کنند و در اساس آن امکان پیدا می شود که تشکیلات دولتی نیز ثمرناک از این تکنولوژی استفاده برند.
محمد عبادلویف رهبری بنیاد رشد شهروندی اینترنت در تاجیکستان بود که دایر به امکانات این شبکه جهانی برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم صحبت میکرد و با این صحبت مجله علم و فناوری به پایان رسید. از آنکه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.